بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 28 هستیم. بله، من چون این سه تا حدیث از اون دفعه مونده بود، یعنی خوندیم ولی متنش دستتون نبود، دوباره گفتم کپی گرفتن هست خدمت، ولی ما اون سه تا رو دیگه نمیخونیم، از همون صفحه پایینش شروع میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. اینجور که شما میگی عربا هم نمیگن. شما معربی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله اجمعین. خب، هفته وحدت هست. پیشا پیش تبریک میگم تولد سرور هستی، نه تنها سرور ما، در واقع یتیم ترین در عالم خلقت هست. در یتیم یعنی در که نظیر نداره. یک حدیثی از ایشون میخونم، هم مال هفته وحدت خوبه، هم کوتاه، میتونید همیشه توی ذهنتون بمونه. خلاصش اینه: التباغضو حالقت الدین، التباغضو حالقت الدین. تباغض یعنی با همدیگر دشمنی کردن. باب چی هست؟ تفاعله. با همدیگر دشمنی کردن، کینه ورزی کردن، این به اون کینه داشته باشه، اون به این عداوت داشته باشه، این دین رو پوست میکنه. حلق یعنی مو رو از تای تبه تراشی. حالقت الدین یعنی دین رو از تای ته میزنه. همچنین روبنایی نیست. ببین، خب باید یک همی روش فهم حدیث یادشون بدیم. شما اومدی در التباغض که اسم مطلق است قید وارد کردی. این قید یا باید نتیجه یک قرینه لفظی باشد یا نتیجه یک قرینه درونی و مقامی. شما اون قرینه رو در این روایت ارائه بدی. حالا اینا یه دسته قرینه، یه دسته قرینه ما میشوریم ببینیم کدوم قرینه قوی ترن. این جمله رو پیامبر فرموده. زمان پیامبر ما شیعه و سنی نداریم. دوباره امام علی علیه السلام در زمان خلافتشون فرموده. دوباره ما شیعه و سنی نداریم. به علاوه اینکه انسان نسبت به طاغوت کفر بورزه، این یک قرینه خیلی مهمیه، قرآنیه. ولی اولا اینکه سنی ها طاغوت باشن، ما از کجا در میاریم که اهل سنت مصداق طاغوتن؟ طاغوت یه مفهوم خیلی
اتباع طاغوتن.
ها،
خب
اون ازش استلزام منطقی گرفته نمیشه که اون مقدار دشمنی که شما با طاغوت داری و اتباع طاغوت هم داشته باشی. پس ما دو تا قرینه داریم، اینکه پیامبر فرموده و اینکه امام علی علیه السلام فرمودن. هر دو هم در زمانی هستند که شیعه و سنی ما نداریم. پس تباغض به طور کلی در میان ابنای امت یک مشکل عمیق و یک به اصطلاح آسیب بزرگ برای دین میارد. در روایت داره که لا اعنی حالقت الشعر، منظورم این نیست که موتونو میکنه، نه دین رو میکنه. حالقت و دین در برخی از روایات داره میگه که التباغض و حالقه، کلی کلی. بعد در برخی روایات داره میگه حالقت و دین، در برخی روایات میگه التباغض و حالقه و لا اعنی حالقت الشعر، نمیگه موتون رو از ته میتراشه، نه دین رو از ریشه در میاره. در واقع خیلی چیز بدیهی واضحیه. شما وقتی 100 تا دشمن دارید 5 نفرید، اگر بشید 2 تا دسته 2 نفری و 3 نفری راحت تر خورده میشید یا 5 نفر باشین. یه مثال داستان خیلی کوچیکی برای بچگی میزنن، میگن یه گاو قهوه‌ای بود، یه گاو سیاه بود، یه گاو سفید. گرگه زورش به ارستا نمیرسید، اومد به گاو قهوه‌ای و سیاه گفت شب که شما میایید بیرون این سفیده قشنگ برق میزنه، من میبینمتون، من با شما دوستم، ولی کس دیگه ممکنه بخورتتون، از سفیده دوری کنید. سفیده تنها مود، اومد سفیده رو خورد. بعد اومد به گاو قهوه‌ای گفت شما روز که میایید بیرون این گاو سیاه قشنگ پیداست، تو این دشت تو این روز سیاه سیاهه، ازش دوری کن. دوری کرد، گاو قهوه‌ای هم خورد، گاو سیاه هم موند، اونم خورد. یعنی خیلی یه داستان کودکی بچگانه قشنگ به ما نشون میده ما نفعی از تباغض نمیبریم. بله حساب کسایی که خون ریزن، به قول شما اتباع اصلی طاغوت قرار گرفتن، حمله میکنن، اینا یه بحثی. ولی شما ببینید در همین قوم که شب 9 ربیع برخی مراسم برگزار میشه، در افغانستان هم مراسم شیعه کشی تو این شب برگزار میشه، فیلمش هم هست. یعنی چند تا شیعه میارن سراشونو میبرن به جوری که اینها هنوز حس دارن و اینا حرکت میکنن و خیلی وحشیانه اونا میخندن و دست میزنن یا تکبیر میگن. به هر حال از هر دو طرف یک مشکلاتی ما داریم، ولی این حدیث کوتاه هست، از تباغض و حالقه. حالا شما تباغض بین شیعه ها بگیر، ما بین کل امت اسلامی، فرق خیلی نمی کنه. قرار شد مشورت بکنین با دوستان، یه چند نفری مشورت بکنید ببینید چند نفر هستید. برخی دوستان میگن به جای حدیث خوانی یا در کنار حدیث خوانی، مثلا نیم ساعت این نیم ساعت اون، ما بحث روش فهم حدیث رو هم بیان بکنیم. اینو با هم یه مشورتی بکنید، به قول امروزی ها یه کلونی شکل بگیره. بعد وقت خب شما کتاب منو دیدید، بقیه که ندیدن، باید اونا هم ببینن، اونا الان میخوان حدیث بخونن، باید با هم صحبت بکنید. 5-6 نفر که شدید بعد وقت ندیدن، خوب کتابو ندیدن، ببینن بررسی بکنن. اگه مقبول آقا افتاد و وقت دیگه. خب یک حدیث از اون قسمت قبلی باقی مونده بود، ما اون رو بخونیم. این حدیث در کافی های چاپ دارالحدیث تو جلد 4 صفحه 603 شماره 3485 هست، در کتاب‌های کافی 8 جلدی جلد 2 صفحه 602 و حدیث 13 باب هست. علی ابن ابراهیم عن ابی، ابراهیم ابن هاشم، و علی ابن محمد قاسانی جمیعا عن قاسم ابن محمد. یعنی علی ابن ابراهیم از دو نفر نقل میکنه، مشکلی از نظر سندی نداره.
قاسانی
همون کاشانیه. بعد خب پس قاسانی، خب ان قاسم ابن محمد جوهری، فرقی نمیکنه. ببینید عرب ها کاشان و قاسان رو شبیه هم تلفظ میکنه، این داریم که رو به قه تبدیل میکنه، این خیلی جاها هست. ان سلیم ابن داوود منقری هست، ان سفیان ابن عیینه، ان زهری. این هر دو نفر اخیر اهل سنت هستن، هم سفیان هم زهری. سفیان عیینه که از بزرگانشون هست، زهری هم محمد ابن شهاب منصوب به قبیله ابن زهره، به همین جهت زهری بهش میگن. زهری درست. زهره دیگه، شما نمیگید زهره، که زهره منصوب به قبیله. خب همین هم نشون میده که ببینید شیعیان در صدر اسلام از اهل سنت حدیث نقل میکنن، اهل سنت هم از ائمه حدیث نقل میکنن. هیچ مشکلی از این جهت نیست، فقط باید آدمهای موثقی باشن یا حداقل اون حدیثی رو که دارن میگن توش مشکلی نداشته باشه. اینجا دو نفر اهل سنت هستن و یک سنی هم کاملا از امام سجاد علیه السلام دارن حدیث نقل میکنن. قال علی ابن الحسین لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت و بعد ان یکون القرآن معی. اگر تمام کسانی که در این دنیا زندگی میکنن، بین المشرق والمغرب، در تمام این دنیا زندگی میکنن، از دنیا برن، من احساس تنهایی نمی کنم. استوحشتو یعنی احساس تنهایی. وحشت توی فارسی مفهوم دیگه ای داره، استوحشتو یعنی احساس تنهایی. خب لما استوحشتو بعد ان یکون القرآن می، در واقع چون آدم تنها می شده می ترسیده، تو فارسی هم به تنها شدن میگن وحشت، اگر نه وحشت اصلش معنای ترس نیست. اخیراً هم که این معنای دیگه پیدا کرده، میخوان بگن خیلی خوبه، میگن وحشتناکه. نسل جدید اینجوری میگن، من خدا به درد نسلای بعد برس. بعد ان یکون القرآن معی، البته شرطش اینه که من قرآن رو همراهم داشته باشم. این خیلی فضیلت برای قرآنه، یعنی قرآن میتونه جای همه افراد رو برای من پر کنه. نه اطلاق داره. شما چرا هی میخواید محدود کنید؟ اون که میخواد به چیه محدود کنه؟ نه، میتونه تو موبایلش باشه، میتونه تو ذهنش باشه، میتونه کتابش باشه، قرآن باشه باشه. و کان علیه السلام ظهور رو من و شما باید بفهمیم. من میتونم بگم داره، شما میتونیم بگیم نداره. و کان علیه السلام ازا قره مالک یوم الدین یکررها حتی کاد ان یموت. آدم حساب بکنه که روز جزا یک کس دیگه ای مالک هست، خیلی بس خراب میشه. الان اینجا بابا رئیس دادگاه بالاخره یه پسری داره، یه برادرزاده‌ای داره، یه قومخیشی داره، بالاخره میشه باش رفیق شد. فلانی بالاخره آدم یه دوستی باش داره. ولی در روز جزا تنها مالک خداونده. همونی که هم شاهده هم حاکمه. بیانه از کسی نمیخواد. بیانه رو بخری، شاهد رو یه کمی بترسونی، نه. از شاهد و هو الحاکم، مالک یوم الدین. نگفتم مالک یوم القیامه. قیامه خیلی سخت نیست. قیامه یعنی آدم راست پا میشه. رستاخیز همون راست خیز. آدم پا میشه، از قبر پا میشه. میگه مالک یوم الدین یعنی روزیه که آدم باید دینش رو ادا بکنه، بدهیاش رو ادا بکنه. شما فرض کنید 6 تا چک سنگین مثلا 8 میلیونی دارید، همش سر رسیدش یه دفعه بشه چی؟ 10 ماه دیگه، یه سال دیگه. از حالا تا اون موقع چقدر استراب دارید؟ تمام کارهایی که آدم تو دنیا کرده یه راست توی قیامت سر رسیدش میرسه. کلن مجموع باید برای انسان حساب بکنن. روز جزا یعنی خوب انجام دادی جزا میدن، بد انجام بدی جزا میدن. این رو انقدر تکرار میکرد که نزدیک بود جان از بدن شریفشون در بیاد. خب این روایتی مونده بود که از اون نفه دو تا روایت رو هم از باب من یتعلم القرآن به مشقه خوندیم. خب بعد از اون شماره چند حدیث؟ بله حالا منم نشنیدم شما چی میگی. وای بالا اون بقیه من فقه هم خیلی خوب نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. بابون فی قرائت صلات علیون ان ابیه ان حماد ان حریز. خب اینجا یعنی علی ابن ابراهیم، ان ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم، ان حماد ابن عیسی، ان حریز ابن عبدالله سجستانی. اگر هم حماد ابن عثمان باشه اشکالی نداره. پشت صفحه هست. خب ان ابی عبدالله علیه السلام یعنی امام صادق علیه السلام قال القرآن عهد الله الى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده و ان يقرأ من في كل يوم 50 آیه. قرآن عهد خدا به سوی مخلوقاتش هست. عهد در زبان عربی خیلی معنا داره. یک معناش که اینجا خیلی مناسب هست همون معناییه که در عهد امام علی به مالک اشتر شما میبینید، یعنی یک فرمان نامه، یک توصیه نامه، یک منشور مدیریتی برای شخصی بنویسن بدن دستش بگن برو. مثلا آقا شما رو روانه میکنیم بازرسی بکنید دادگاه های سیستان و بلوچستان، اینم چارچوب کارت، از این افراد سوال بکن، از این افراد سوال نکن، حق داری تا اینجا بهش بری، حق نداری این کارو بکنی. این توصیه نامه ها رو میگن عهد. الان توی فارسی میگن دیگه عهد امام به مالک اشتر. قرآنم عهد خداوند است به سوی آفریدگانش. یعنی قرآن میگه چه کار بکنیم چه کار نکنیم، مرزهای کاری ما رو مشخص میکنه. القرآن و عهد الله الی خلقه خیلی تصویر زیبایی از قرآن. نامه و فرمان نامه و توصیه نامه خداوند به مخلوقات. فقط ینبغی للمرء المسلم، این تو ادبیات شما خوندید که مثلا قد سر مضارع میشه تقلیل، سر ماضی میکنه تحقیق، ولی اینجور نیست که عمومیت داشته باشه. گاهی اوقات قد سر مضارع معنی تحقیق میده، تأکید میده. بله نه موقعی نداره، باید به کلام سیاق کلام ببینی. خب اون وقت گاهی اوقات هم در فقه، حالا ببخشید اینجا یکمی باید دخالت بکنیم، تو فقه گاهی اوقات ینبغی رو، یعنی گاهی اوقات که خیلی وقتا، این مستحب میدونن، اشکالی نداره. ولی توی قدیم ها مثلا دیگه منم یادم نمیاد چه برسه به شما ها، تو مثلا قرن اول و این دوم و این ها، ینبغی گاهی اوقات به معنای تأکیدی اومده، یعنی حتما باید اینطور باشه. ولی حالا شما شایسته است هم معنا بکنید دیبی نداره. شایسته است یا سزاوار است یا باید چنین شود که انسان مسلمان به عهد و اون فرمان نامه خداوند بنگرد. نمیگه یرا، میگه ینظرو. ینظرو یعنی نگاه با دقت، نگاه
ملاحظه
بکنه. خب و ان یقرأ منه فی کل یوم 50 آیه، دست کم هر روز از قرآن 50 آیه بخواند. من بعضی وقتا که وقت نمی کنم میرم از اون سوره آخر قرآن، اونا رو یه صفحه بخونی فوری میشه 40-50 تا، این کلکم میشه زد. خب بله بله بله، حریز ابن عبدالله سجستانی از بزرگان روات ماست، کتاب و صلاتش خیلی کتاب مشهوریه. خب پس به طور خلاصه قرآن فرمان نامه خداوند است به سوی بندگانش، سزاوار است که انسان مسلم در این فرمان نامه بنگرد و در هر روز، جمعه هم استثنا نکرده تعطیل باشه، در هر روز. خب اگر اینجور باشه ما در هر ماه چقدر آیه میتونیم بخونیم؟ 1500 تا. یعنی در 4 ماه راحت میشه یک بار قرآن رو خون. حالا الحمدلله طلابی هستن که هر ماه یه دور قرآن رو میخونن، روزی یه جز میخونن. نه اینجا اشکال نداره، شما شب. خب روایت بعدی روایت سوم هست. اتفاقا برای قرائت شبانه قرآنم حدیث داریم، میگه که چه اشکالی داره یه تاجری که صبح تا شب کلی کار کرده، حالا مثلا این ور اون ور تو دنیا چرخیده، شب که میره خونه قبل از اینکه بخوابه یه چند آیه قرآنم بخونه. ما دیگه عادت کردیم اخبار میبینیم، بعدش هم اگه فیلم خوب بذاره فیلم میبینیم، بعدش هم که همون تو فیلم خوابمون میبره. ولی قدیما خیلی قرآن شبانه خوندن. خب حدیث سوم، محمد. اینجا محمد، محمد ابن یحیی هست. شیخ کلینی که اسمش محمد باشه بیشتر همین محمد ابن یحیی هست. ان احمد، اینجا هم احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری هست. خب این یه سند. پس کلینی از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد. دوباره یه طریق دیگه هم کلینی داره، عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد. درست شد؟ اینجا تا اینجا دو طریقه، از اینجا به بعدش مشترک میشه. نه نه، این عدتون من اصحابنا شیخای کلینی هست. عطف دیگه. نه همیشه لزومن تو عدتون مثل اصحابنا نیست. عدتون من اصحابنای کلینی متفاوته، بستگی به اون شیخ بعدیشون داره، ولی حداقل هر کدومشون ستا توشون هستن. اینجور نیست که تو همشون محمد ابن یحیی باشه. خب اگه اینجور بود بحث نداشت، همه میگفتن همه عدتون من اصحابنا ثقه. تا اینجا دو طریق تا سهل ابن زیاد. حالا همه اینها ان جعفر ابن محمد. اگر نمی آورد جعفر ابن محمد ابن عبیدالله، شاید خیال میکردید که اینجا امام جعفر صادق علیه السلام باشه، گرچه طبقه سهل ابن زیاد نمیخوره به امام صادق علیه السلام. سهل ابن زیاد گفتیم در زمان امامین عسکریینن، از امامین عسکریین به این بر هست. خب ان ابن القداح، عبدالله ابن میمون ابن قداح. بله بله بله. کی؟ جعفر ابن. مجموعاً خوبه، مجموعاً خوبه، یعنی سند مشکلی نداره. حتی اگر شما سهل ابن زیاد آدمی را هم قالی بدونید یا ضعیف، چون سند دو قلو هست مشکلی نداره. یعنی اینجوری میشه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن جعفر ابن محمد. این یه طریق، محمد عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد. اینم یه طریق دیگه، مجموعا سند مقبول هست. خب مات عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام. خیلی وقتا ائمه از امام علی علیه السلام با نام امیر المؤمنین یاد میکنن، بهتر ما هم اینطور بگیم. حالا نه اینکه اشکال داشته باشه امام علی علیه السلام بگیم، ولی ادبش بیشتر اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام بگیم، چون در واقع امیر واقعی ایشون هست. البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله عز وجل فیه تکثر برکته. درباره فواید قرآن خواندن در خانه است، حالا در مسجد و محافل عمومی نه که هیچ، در خانه. خانه‌ای که در آن قرآن خوانده می شود و خداوند عزیز جلیل در آن یاد می شود، تکثر و برکت و برکت اون خونه فراوون میشه. برکت رو خیلی ها تصور میکنن یعنی زیاد شدن. و مثلا برنجه ری میکنه میگن برکت بده، مثلا نونه خیلی باد میکنه مثلا. نه، برکت اصلش به معنای ثبوت و دوام منفعت یه شیئه. ببینید شما یه لباس میخرید، هنوز یه هفته نگذشته اینجا میگیره پاره میشه، تموم میشه میره. بابا 200,000 تومان ما واسه این پالتو پول داده بودیم به یه چیز. ولی مثلا فرض کنید یه زیرپیرن میگیرید، خودتون خسته میشید دیگه، بابا اینو بنداز بره کنه دستگیر بشه. گاهی اوقات برکت های ما تو زندگی اگه دقت بکنیم هست. یه رفیقی ما داریم در دارالحدیث، میگه این پولی که حالا خیلی حسن زن داره ایشون به دارالحدیث، میگه پولی که ما تو دارالحدیث میگیریم تا آخر ما میمونه، وسط مسطا این پوله که این ورمر میگیریم مثل این 2 روز 3 روز بعدش خرج میشه. یا شهریه شما طلبه ها، شهریه شما طلبه ها شاید 1/10 حقوق خیلی ها باشه، ولی معمولا زندگی طلبه ها آبرومندتر از زندگی خیلی افراد دیگه هست. برکت مفهوم دوام و ثبوت داره. پرنده که تو آسمان بالش رو نگه میداره، پرنده که تو آسمان بال میزنه بعد بارش رو نگه میداره همینجوری یه مقدار زیادی میره، به اون میگن برکت. اون حالت رو میگن برکه، یعنی ثبوت و دوام اون حالت. خدا رحمت کنه، این رو در درس مجمع البیان آقای شبزنده‌دار میفرمودن، پدر این آقای شبزنده‌دار یه موقعی در حوزه تفسیر مجمع البیان ایشون درس میدادن. و تحذره الملائکه، و فرشتگان در آن خانه حاضر میشن. برخی خونه ها فرشته ها حاضر نمیشن، برخی خونه ها، خونه هایی که مثلا دف و تنبور و اینجور چیزا زده میشه، یا فکر میکنم سگ نگه دارن الان اینو، آهان سگ نگه میدارن اینا، یا خودشون سگ باشن اینها، به هر حال این خونه ها درش ملائکه نمیاد. و تحجر و هش بله شمایل بن و تحجر و هش شیاطین. خب این تهجر و شیاطین یعنی چی؟
شیطان‌ها از دور میشه. خوبه.
یعنی خیلی دقیق نگاه بکنید. هجرت یعنی یه کسی یه جایی هست بعد میره. اینجور داره میگه. پس معلوم میشه تو خونه ها شیطان وجود دارد. یعنی اینطور نیست که ما بگیم پس ما خونمون که شیطان نداره قرآن نخونیم. نه، تو هر خانه‌ای، چون با هر انسانی یه شیطانی قرین هست. و تهجره الشیاطین یعنی ممکنه در این خونه شیطان باشد، با قرآن خوندن اونجا رو ترک میکنن، هجرت میکنن، نه اینکه اصلا نمیان. و یوزی اول اهل سما قاعدتا باید اینجور باشه دیگه. یعنی اگه مثلا یه مدتی قرآن نخوندن ملائکه نمیان، اونها برمیگردن و از این قبیل. نه دیگه، اطلاق داره اینها. نه فرقی نمیکنه. اونا زود اونا میشنون. بله ما خیلی داریم در مورد این که دور میرانند. میخوام واژه تهجره ها رو خوب دقیق بشین. هستند میروند. بله دیگه عرض کردیم، قاعدتا نخونیم ملائکه میرن، هی شیطان ها میان. قرائت یعنی تلفظ پشت سر هم. قرع یعنی اصلا جمع شدن تدریجی. این که به حیض میگن قرع، چون تدریجی جمع میشود خون در رحم. قرائت یعنی جمع شدن تدریجی. قرائت قرآن یعنی جمع شدن پشت سر همه آواهای شما. اگه اینجوری بخونید بسمه فیلمو بزن اون بر الله، اون کانال تغییر نده، الرحمنه، اینو نمیگن قرائت. شما دیگه بسم الله الرحمن الرحیم پشت سر هم بیاد یه مجموعه صوتی درست بکنه، این میشه قرائت. بلند کوتاه بودنش مهم نیست. تلاوت یعنی اینو شمرده بخونید، خیلی هم فاصله دار نباشه. و ان ال... آهان اینو معنا نکردیم. و یوزی او یعنی نور میده برای آسمانیان همانطوری که ستارگان برای زمینیان نور میدن. ببینید فرشته ها اون بالان خودشون ستارن یا تو ستاره هن، به زمین که نگاه میکنن اکثرا تاریکی میبینن. این چراغای ما نور نیست، برای اونا نور نیست. این نوری که اونها میبینن در دل مؤمن و در خانه است که قرائت قرآن میشود. هر خونه که توش قرائت بشه از نظر فرشته های یوسف نور دیده میشه. حالا ماها که اینو نمیتونیم بفهمیم، ولی بعضی اهل شهود میفهمن. خب و ان البيت الذي لا يقرا فيه القران ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل برکته و تهجره الملائكه و تحذره الشياطين. چرا این تیکه بقیه حدیث گفت؟ همین سوالی که شما داشتین، من تندی جواب ندادم به شما الان، چون الان شما میگفتید خب اونا که معلوم بود دیگه، ولی از این سوالای دوستان معلوم میشه که چی؟ اون قسمت دومش محل اشکاله. بله جنبه سلبیش هم هست، یعنی اگه قرآن نخونیم فرشته ها میرن، شیطان ها میان و برکت هم از اون خونه رخت بر میبنده. بله بله جزء روایت، بین دو خط بودن منافی نیست و جزء روایت بودن، چون الان ما روایات رو ویراستاری میکنیم. این اگر تو براکت توی این چیزی که مثل کمان ولی عمودی باشه، اون یعنی اضافه ما کردیم یا نسخه دیگر دارد. خب باب بعدی باب و ثواب قرائت القرآن هست. باب ششم از کافیهای 8 جلدی جلد 2 صفحه 611، حدیث 1 از کافیهای 15 جلدی صفحه 620 جلد 4 حدیث 3512. اینجا هم سندش دوتایی هست، شاید هم بشه ستایی، حالا ببینیم چه جور میشه. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد. پس اینجا خودش دو طریق شد، درست شد؟ عدتون من اصحابنا از دو نفر، از احمد ابن محمد، یکی هم از سهل ابن زیاد. طریق دیگه علی ابن ابراهیم ان ابیه، این دوتا یا بلکه سه تا طریق، ان ابن محبوب که گفتیم تو این طبقه میشه حسن ابن محبوب، ان عبدالله ابن سنان، ان معاذ ابن مسلم، فکر کنم معاذ ابن ابی ساره هم بهش میگن، اینو شک دارم بعدن یه نگاهی بکنید، میگن ان عبدالله ابن سلیمان سیرفی. تمام سند قابل قبولن، حتی همین عبدالله ابن سلیمان سیرفی هم مجموع قرائن آدم رو به توثیقش میرسونه. اون سهل ابن زیادم برفرض که قبول نداشته باشید، سند دوقلو هست، یعنی احمد ابن محمد کنارش هست، یه سند دیگه هم کنارش هست. یادتونه یه روزی گفتیم که سهل ابن زیاد خیلی مشکلی تو اسناد ما ایجاد نمیکنه. اولا که خیلی ها قبولش دارن، ثانیا اکثر روایاتش با سند دوقلو هست، یعنی کنارش یه آدم دیگه اون حدیث رو نقل کرده. خب دیگه اونا مبناهای مختلف تو فقه و رجال هست دیگه، قرار شد من فقهم خوب نباشه دیگه، شما این سوال فقهی میکنی. خب تو از نظر رجالی مشکلی نداره، بله بله از نظر رجالی مجموعا قبول میکنیم، علتش همینه، یه کسی که اکثر روایاتشو آدمای درست دیگه نقل کردن، همونجور هم نقل کردن. این یعنی چی؟ یعنی آدم درست دیگه. خب بلندتر
داشته مثل به این شخص
نه 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 کلینی چون در ری بوده بعد میاد تو قم، سهل ابن زیاد در ری بوده. کلینی یک اسنادی رو از طریق شهر ری، یعنی عالمان شهر ری داشته به احادیث، بعدن که میاد قم اکثر روایات از طریق علی ابن ابراهیم هم میگیره، لذا هر دو سند رو میذاره. نه اینکه نشون بده، چون کلینی اصلا به دیده ما نگاه نمیکنه به رجال و سند، یه دونه آدم ضعیف باشه کلا بذاره کنار، مجموع قرائن رو میبینن. کلینی اول در ری تحصیل کرده، بعد اومده قم، بعدم رفته بغداد. این دو تا طریق رو به این جهت داره. سهل ابن زیاد رو احمد ابن محمد ابن عیسی متهم به غلو کرد، از قم بیرونش کرد، تبعیدش کرد به ری. لذا اسناد شهر ری ها در اون زمان به سهل ابن زیاد میرسیده. خب عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی امام باقر علیه السلام، قال من قرأ القرآن قائما فی صلاته کتب الله له بكل حرف مئة حسنه و من قرأه فی صلاته جالسا کتب الله له بكل حرف 50 حسنه و من قرأ فی غیر صلاته کتب الله له بكل حرف 10 حسنات. این تتمه هم داره میخونیم. امام باقر علیه السلام طبق این فرمودن من قرأ القرآن، هر کس قرآن رو قرائت بکند، قائما فی صلاته، یعنی مثلا بعد از هم یه سوره مفصل بخونه، مثلا سوره فیل رو بخونه، خب این کتب الله له به کل حرف مئة حسنه. نه من این به اصطلاح قید غالبیه، چون نوعا آدم نه خب نه اون غیر صلات، من قرأ فی صلاته جالسا، خب نه ممکنه اصلا نماز واجب باشه ولی مستحبی رو کنار بذارید، کلیه ولی کلی. خب قائما فی صلاته، یعنی سوره بعد از هم دیگه،
یعنی نباشه چون در مقابل اون معنی که میگه جالس هم اینجا نیگه ایستاده باشه.
میدونم تا جای این قرائت کجاست، جای قرائت قرآن تو رکوع آن دیگه، منظور اینه چون حمدو که همه باید بخونن، درست شد؟ منظور تهذیب و ترغیب به این که قرائت بیشتری انجام بدهید، مثل ماها که فقط یه 4-5 تا سوره یه خطی تو قرآن بخونیم تو نماز بخونیم نباشه، حمدو که همه باید بخونیم، اونم ثواب داره، اونم مسلم ثواب. میخواد اینو ترغیب بکنه، میگه تا میتونید سوره بیشتری آیات بیشتری تو نماز بخونید، یه والعصر و یه اذا جاء النصر. الان یه امام جماعت شروع کنه اذا زلزلت میگن خیلیه. خب کتب الله له به کل حرف مئة حسنه، وقتی هر حرفش صد حسنه داشته باشه، خب شما و من قرأه فی صلاته جالسن کتب الله له به کل حرف 50 حسنه. تفاوت این حسنه به همون مسئله که شما میگید برمیگرده. خب وقتی کسی ایستاده باشه بخواد مثلا یه سوره بزرگ در حالت ایستاده بخونه، پاهاش مشکل دار میشه دیگه. من یادم بچه بودیم با این برادرامون پدرمون میبردن نماز آقای بهجت، خدا رحمتشون کنه، شبای جمعه ایشون سوره جمعه و منافقون چون مستحبه میخونده،
جمعه
و
منافقون مستحبه، جمعه و سوره
سبه احسان، آره اون توی نماز جمعه. این جمعه یه کمی برای ما چون بچه بودیم بلند بود، وسطای مثلا اون سوره که میرسید ما این پاهامون اینجا خیلی میخارید، هی نمیتونستیم هم بخارونیم. بعدها مسئلهش یاد گرفتیم مثلا چند ماه بعد که انسان میتونه بعد وقتی که امام رفت رکوع چیز بکنه، قامت ببنده. ما کلی از این مسئله خوشحال بودیم، دنبال یه مسئله دیگه بودیم که رکعت دوم هم میشه این کار رو کرد یا نه. خب کتب الله لکو به کل حرف مئة حسنه، وقتی ایستاده باشه آدم بخواد یه سوره بقره بخونه، خب مشکله. و من قرأه فی صلاته جالسن، خب راحت تر میشه، 50 حسنه. و من قرأه فی غیر صلاته کتب الله له به کل حرف 10 حسنات. پس میتونیم یه چیزی هم یاد بگیریم، زرنگی کنیم قرآنی که میخوایم صبح اینا بخونیم، تو نماز نافله بخونیم، ثوابش بیشتر بشه. خب کتب الله له به کل حرف 10 حسنات، خیلی خدا کریمه، خیلی عجیب. خب این میشه فقه دیگه، من گفتم فقه هم خوب نیست. ببینید نه، اساساً ما روایاتی که سفارش کرده سوره هایی رو در نماز بخونیم یکی نیستن. ما حدوداً 10 تا 15 سوره سفارش شده. اینجوری هم هست، مثلا نماز عصر 2-3 تا سوره است نام برده شده، تو رساله ها هست. نماز صبح 2-3 تا سوره، نماز مغرب، اتفاقا نماز صبح سوره هاش طولانی تره. به همین جهت هیچ کس از اونها انحصار نفهمیده، یعنی میگن مانند این سوره ها. مثلا تو مغرب، اونم بیشتر امام جماعت ها که مردم میخوان زود برن دنبال کارشون، مغرب سفارش کوتاه، سوره های کوتاه هست، ولی تو صبح سوره های بلندتر هست. هیچ ما روایتی نداریم که فقط به یه سوره گفته باشه، فقط استثناء قل هو الله که سفارش شده حداقل در نمازهای یومیه ما اون رو از یاد نبریم و کراهت تکرارش هم تو دوتا رکعت از بین رفته، از میان برداشته شده. اگر نه اکثر سوره ها رو ما داریم، این سوره های متعدد، نه اکثر، 10-15 تا سوره ما داریم که سفارش شده، تو رساله مراجعه بکنید هست. والعصر هست، قدر هست، توحید هست، سوره نصر هست، فقط ان انزلنا.
در درسی که ما تو در الان داریم که نماز ظهر عصر بعد از سر هم می‌خونیم بنابر عشاء، تو سری معصومین بوده.
شما این سوالت فقهیه دیگه، ما حدیث می‌خونیم. بله. قال ابن محبوب وقد سمعته من معاذ الا نحو مما رواه ابن سنان. ما امروز راجع به وحدت صحبت کردیم، اینم که بگیم دیگه کلا میشیم سنی. ابن محبوب یعنی حسن ابن محبوب میگه من این رو از معاذ مثل همون جوری که عبدالله ابن سنان نقل میکنه شنیدم. معاذ کیه؟ تو رو سند نگاه بکنید کیه؟ کی هست؟ استاد ابن سنانه. ها این نکتشه. این آقای ابن محبوب میفرماید من علاوه بر این که از عبدالله ابن سنان شنیدم که از معاذ اینو نقل میکنه، خودم هم از معاذ شنیدم. گاه میشود راوی از دو طبقه نقل میکنند، از این نقل میکنه، از استاد استادش هم نقل میکنه، میشود. خب روایت بعدی روایت چندومه؟ تموم شده؟ چطور این تموم شده اینجا پس؟ خب پس حالا سوال جمعه جواب بدیم، وقت میشه. ببینید اینم دیگه ضبط هم دیگه نمیخواد بکنیم، بعدا نمیتونیم انکارش بکنیم.